خبر شما بینندگان عزیز اخباری آزادی رو با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان تقدیمتون میکنیم. در برنامه امروز 13 اپریل این موضوع ها رو داریم. هر روز دواگران نو پیدا میشوند. برخی از کوخشناسان قضیه عزت‌امان رو با بازداشت چند وکیل مدافعی دیگر مانند میکنند. کشاورزان توجیک میگویند صرف نظر از پیشنهاد پرزیدنت از گرفتن روز خودداری نمیورزند، ولی کارو نیز ادامه خواهند داد.
چون نمیگیریم و کرم از ما مسلمان کو بگیسانمون لکن
ساختمان شهرک چینی در رویه هامون. صاحبان منزل های تخریب شده میگویند از زندگی در خونه های اجاره بیزور شدند.
موو گاندک و همو تاثیر کدیگه حوزه همین اصابون همه زیقامه
برادری مراد علی علی مردان رهبری اگرو اینوست بانک از بازداشت رها شده است. اوجانس مبارزه با کرپسیا در تاجیکستان ماه فوریه امسال گفته بود که پرده علی مردانوف 90 میلیون سومونی قرض گرفتهش را از اگرو اینوست بانک غیر مقصدنوک استفاده کرده است. پرده علی مردانوف و نزدیکانش هنگامی در بازداشت بودن او و هم بعد رهاییش درباره اتهام وارد شده اظهار نظر نکردند. یک نماینده اوجانس مبارزه با کرپسیا گفت پرده علی مردانوف مبلغ‌های کریدیتی بانک را برگرداند و پرونده علیه او قطع کرده شد. مقامات تاجیکستان در مورد عزت‌امان معلومات نو نشر نکردند، ولی نزدیکانش میگند صفی شکایت کنندگان از بالای او در حال افزایش است. آنها نیز دعوا میکنند که عزت‌امان آنها را نمیشناسد. بازداشت و در شرایط مرموز به تاجیکستان فرستادن این حامی حقوق شناخته انتقاد تند مهاجران را به میان آورده است و در شبکه‌های اجتماعی طلب آزادی او صدا میدهد. مولا رجب یوسفی و شهلا عبدالله گزارش دارند.
خویشاوندان عزت امان با ملاحظه ایجاد نشدن مشکل برایشان نمیخواهند نامشان ذکر شود و پسر عزت امان که پیشتر با رسانه ها صحبت میکرد روز 13 اپریل به زنگ های ما پاسخ نداد. اما یکی از خویشاوندان نزدیک عزت امان در صحبت به رادیو آزادی گفت تا حال دعواگران نو پیدا میشوند که عزت امان آنها را نمیشناسد. در میان آنهایی که علیه عزت امان به مقامات شکایت کردند آنهایی نیز بودند که عزت امان سالهای پیش وکیل دفاعی آنها بود. پیوندان این حامی حقوق مهاجران میگویند چون این دعواها بی اساسند، چون هر وکیل دفاع حق کارش را میگیرد. خویشاوندان عزت امان گفتند تا حال مادر او از بازداشت فرزندش خبر ندارد. نزدیکانش باری اخیر با عزت امان روز 12 اپریل در بازداشتگاه ملاقات کردند. مقامات به جز از نشر خبری بازداشت عزت امان تا حال هیچ شرحی رسمی در این باره ندادند. تنها معلوم است که علیه عزت امان با ماده 247 قسم 4 یا قلابه در حجم مخصوصا کلان پرونده جنایی باز شده با او جریمه یا تا 12 سال زندان تهدید میکند. پیوندانش گفتند عزت امان با قرار دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی به حبس پیشکی گرفته شده است. به دنبال اعتراض مهاجران از بازداشت عزت امان در شبکه‌های اجتماعی نوارهای پیدا شدند که برخی افراد از حامی حقوق انتقاد کرده او را به قلابه متهم میکنند. در این نوارها که معلوم نیست تحت چه شرایط ثبت میشوند دعواگران میگویند که عزت امان سالهای پیش از آنها مبلغ گرفته دیگر بازپس نداده است، ولی برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی با اشاره به مانند بودن مکان ثبت و یک خیله بودن شکایت‌ها حقانی بودن نوارها را زیر شبهه می‌گذارند. مقامات تا حال نگفتند که نسبت عزت امان در عموم چند نفر شکایت کردند. برخی از حامیان حقوق قضیه عزت امان را با بازداشت چند وکیل مدافع مانند میکنند، از جمله با قضیه بزرگمهر یارف که در آغاز بر اساس شکایتی میزاجانش بازداشت شده بود، تجربه که حالا در قضیه عزت امان تکرار شده استاده است.
مقامات قدرتی جمهوری تاجیکستان من همین طلبات ماده 247 کدکس جنایتی رو یعنی قلابی رو انتخابن استفاده میبرند و درست به ماهیت آن صرفم هم نمیروند. یکی یکومش دیومش که صرفم هم میروند، ولی این یک واسطه یک اسباب بالای فشار آوردن در نظارت گرفتنی همان هماهنگران هم بکتها یعنی باشد که
عزت امان رئیس مرکز تاجیکان در روسیه روز 25 مرد در شهر مسکو ناپدید شد و دو روز پس وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از بازداشت او در شهر دوشنبه خبر دادند. دستگیر شدن این حامی حقوق خشم مهاجران مهنتی را برانگیخت و ده ها نفر آنها در نزد سفارت تاجیکستان در مسکو تظاهرات کردند.
Президенти Тоҷикистон дар арафаи моҳи Рамазон мусулмонони кишварро табрик намуд. Ӯ ба кишоварзони Тоҷикистон, ки дар саҳроҳои тоқатфарсо кор мекунанд, машварат дод то аз гирифтани рӯза худдорӣ намоянд. Вале зимни суҳбат бо ҳамкорони мо аз телевизиони Настоящее время аксари кулли кишоварзон гуфтанд, ки ҳам фарзи диниро иҷро мекунанд ва ҳам корашонро канор намегузоранд.
Бар асари хуникиҳои моҳи март дар ин майдон кишти пиёз нобуд шудааст ва ҳоло Амина ва ҳамдеҳагонаш қарор карданд, ки дар ин ҷо лубиё ва ҷувори макка коранд. ба гуфтаи ин зан, ҳамин тавр корҳои зиёди ғайринақшавӣ пайдо шуд ва онҳо давоми моҳи Рамазон бояд кор кунанд. Амина мегӯяд бо вуҷуди заҳмати зиёд, ҳамагӣ тасмим гирифтанд, ки рӯза мегиранд. вай бовар дорад, кор кор аст ва шумо наметавонед худоро фаромӯш кунед.
мо аз соати 8 сар мекунем то соати 12 нима, 12:30, 12:30 кишу обед мебароем то соати 1 нима. хато 1-1 дуя одиқ мекунем, дам мегирем, обед мекунем, намозамона мехонем.
Рамазони имсола ба мавсими кишти баҳорӣ рост омад. имрӯзҳо дар кишвар даҳҳо ҳазор нафар дар саҳро кор мекунанд. аз заҳмати баҳории онҳо никӯаҳволии хонавода ва гуногунии рафъи сабзавотфурӯшии бозорҳо дар давоми сол вобаста аст. бо вуҷуди он ки гармии ҳаво аллакай ба 24 дараҷа расидааст ва ҳамарӯза дар саҳро ҳаво гармтар мешавад, ҳеҷ кас аз рӯзадорӣ даст кашиданӣ нест. зоҳиран сокинони тоҷикистон пешниҳоди раиси ҷумҳур Эмомалӣ Раҳмонро дар бораи рӯзадорӣ ҷиддӣ нагирифтанд. ҳарчанд тавсияҳои ӯ одатан фаврӣ иҷро мешаванд.
чун намегирем ва карам аз мо ҳам мусулмон ку мусулмон дар ку
насиб карай гоша рӯза мегирем о шоло насиб карай гоша
мушкил намешавад агар
не шоло акай
мо рамазон мегирем
мегирем рӯза да то саъат 10-11 кор мекунем.
Эмомалӣ Раҳмон пешниҳоди худро дар паёми табрикиаш дар робита ба оғози моҳи Рамазон иброз дошт. ӯ гуфт, ки кишоварзон бояд меҳнати бисёр кунанд ва даст кашидан аз хӯрокхӯрӣ метавонад боис ба камқувватии онҳо гардад. ба гуфтаи Эмомалӣ Раҳмон, пешниҳоди ӯ бо асоси ислом мухолифате надорад.
дар асоси таъкиди уламои шариат ва фақеҳони дини мубини ислом, шахсоне ки дар шароити душвор кору фаъолият мекунанд, касбашон ба таъмини маводи озуқа вобаста аст ё дар соҳаҳои саноату истеҳсолоти вазин машғул мебошанд, рӯзадорӣ барои онҳо боиси душворӣ ва машаққат мегардад. аз ин лиҳоз хӯрдани рӯза барояшон иҷозат дода шудааст ва онҳо метавонанд дар вақти мусоиди дигар рӯзаи худро анҷом диҳанд.
чунин тавсия ба назари рӯҳониёни мусулмон дар кишварҳои дигар аҷиб менамояд, зеро ба гуфтаи онҳо тарки рӯзадорӣ танҳо дар ҳолатҳои бисёр сахту ночорӣ мумкин аст.
рӯза ба шумо фарз шудааст ба мисли он қавмҳое ки қабл аз шумо буданд. бинобар ин ягон кори мушкил далел шуда наметавонад. одам ҳамеша метавонад рухсатӣ гирад ва ё дар ниҳоят корашро иваз кунад, вале он сабаби даст кашидан аз рӯза набояд бошад.
дар ҳамин ҳол баъзе аз коршиносони динӣ мегӯянд Эмомалӣ Раҳмон дар масъалаи додани фатво ва ё дахолат ба масоили мазҳабӣ салоҳият надорад.
аммо ин ки раиси ҷумҳур мехезад аз минбар барои як қисми аксари аз мардуми тоҷикистон чунин фатво содир мекунад, ин ҳеҷ ҷанбаи шаръӣ надорад ва касоне ҳам ки ба ин фатво амал мекунанд аз нигоҳи шаръӣ гунаҳгор маҳсуб мешаванд ва мавриди бозхост қарор мегиранд, чунки медонанд ки ин нафар дар он ҷойгоҳе нест.
Эмомалӣ Раҳмон, раиси ҷумҳури тоҷикистон, қариб ҳар сол дар моҳи Рамазон ба кишоварзон чунин машварат медиҳад ва ҳар дафъа далелҳои нав меорад. ин дар ҳолест ки вазъи озодиҳои динӣ дар тоҷикистон солҳои охир пайваста танқид мешавад. вазорати умури хориҷии Амрико бинобар маҳдудият дар иштироки занону кӯдакон дар маросими динӣ, таъқиби риштдорон ва ё занони ҳиҷобпӯш ва манъи либосҳои мазҳабӣ тоҷикистонро ба рӯйхати поймолкунандагони озодиҳои динӣ шомил кардааст.
шумо барномаи хабарии радиои озодиро тамошо доред. гурӯҳи аз сокинони Хуҷанд, ки хонаҳояшон барои сохтани шаҳраки Чайна Таун вайрон шуда буд, ба назди ҳукумати шаҳр омада тақозо карданд, ки масъалаи бомансил таъмин шудани онҳоро ҳал кунад. онҳо умедвор буданд, ки дар муддати кӯтоҳ соҳиби хонаи нав мешаванд, аммо орзуҳояшон то кунун амалӣ нагардидааст. ин оилаҳо мегӯянд чанд сол инҷониб дар бадари хонаҳои иҷора мегарданд ва аз чунин вазъият хаста шуданд. фарзон муҳаммадӣ ин мавзӯро идома медиҳад.
صبح 13 اپریل بیش از 20 ساکن شهر خوجند با طلب بازپس گرفتن خانه هایشان در نزد بنای حکومت جمع آمدند. 32 حوالی این ساکنان را شرکت ساختمانی حسن‌الرایه که مالکانش شهروندان چین هستند سال 2015 در خیابان رحمان نبیف ویران کرد تا سلسله بناهای بسیار آشنه بسازد، اما دیرتر از اجرای طرح دست کشید. این آیله ها زیاده از 5 سال باز در خانه های اجاره زندگی میکنند. هرچند پول اجاره را حکومت خوجند میدهد، ساکنان میگویند انتظاری زیاد آنها را نگران کرده است.
آدمشون نمیه برادش کدای چه وای کار خودشون نمیه دنبال نیوت.
اش باستون نه این 6 سال داری مدار گشتن سه جو کش برداشتن بچه‌ها. کسان شدم کسلوی نهایت کرده شدم بوار مونده آیسو ده میوار.
خود کجا زندگی میکنید شما؟
خود ما اجاره
را. مبلغش
دو دوستی هم مبلغ دو دوستی همین جانجول کلی اونده مبلغ میرویم و اجاره بولیده.
شهردار خوجند روز 9 فوریه در نشست مطبوعاتی گفته بود با کمیش تا آخر ماه مارس امسال به آیله هایی که ضمن طرح شهرک چینی از خانه هایشان محروم شدند منزل خواهند داد. مسئولان حکومت میگویند بنای 9 آشانه در محله 18 شهر خوجند آماده است و به زودی سپرده می شود.
گپ در سر آن است که امروز خود در میان ساکنان برای موافقه انتخاب حجره ها بخصوص در آشانه های 1-2 یا که بلند آشانه، این در حالی که در این بنایی بلند آشانه نو آشانه لیفت هست کار میکند فعال است، ساکنان به موافقه نرسیدند، خودی در میان ساکنان چنین موافقه حاصل نشده است. با وجود این مقامات تصمیم دارد اقدام گرفته است که در پی گذراندن یک قرعه‌کشی و چنین بحث‌های داخلی ساکنان را نقطه گذارد.
طرح محله که آن را چاینه تاون می نامیدند در نزدیکی رود سیر ماه آگوست سال 2015 با مدیر کل شرکت پکین جاو شینجا و گروه از معماران چین نهایی شد. بر اساس طرح در اینجا باید 15 بنای بسیار طبقه برای 1200 آیله، مکتب 4 آشانه و دیگر انشاءات اجتماعی ساخته می شد. شهرداری می گوید این شرکت با سبب بلند بودن سطح آب و مسئله های دیگر شهرک را نساخت. مسئله های دیگری بین مقامات تاجیکستان و شرکت چینی و ضرری که از این طرح اجرا نشده پیش آمد معلوم نیست. جانب چین تا حال در این باره اظهار نظر نکرده است، ولی اکنون تاوان خانه های را که شرکت چینی ویران کرد و نساخت حکومت می پردازد. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.
و شرکت برق توجیک میگوید با در نظر داشت فراسی ماه رمضان شدت محدودیت استفاده از نیروی برق در مناطق روستای توجیکستان را کمتر میکند. نظیر جان یادگاری سخنگوی شرکت برق توجیک میگوید به این خاطر تصمیم شده است وقتی افطار و روزه بندی به منزل ساکنان نیروی برق انتقال داده شود. تخمیم رمضان ساعت افطار و روزه بندی را در توجیکستان از تخمینا ساعت های 7 شام تا 4 صبح مقرر کرده است.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
بینندگان عزیز، ما انتظار همکاری با شما هستیم و برنامه اخبار را در اینجا به پایان می رسانم. تشکر که تا این لحظه همراه ما بودید. فراموش نکنید اخبار و گزارش های دیگر در سامونه رادیو زودی گذاشته می شد. فردا شما را با خبرهای تازه منتظر خواهم بود. خود را احتیاط کنید و خدا نگهداری هر یک شما باشد.
های زمستان قیمت میکنه خیلی ارزان شده. دو سه سامان
ارزان شده. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبودن همچنین بهار
درومد. اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شالوگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. هند اجازه داد که واکسن روسی سپوتنیک وی به طور اضطراری برای امکانی از آلوده شوی به کووید 19 اجازه داده شود. در این کشور عبارت است 1.3 میلیارد جمعیت کمبود واکسن احساس می شود. از این رو واکسن روسی سیوم در نوبت تصدیق بوده است. شرکت داروسازی ریدی لابراتوریز روز 13 اپریل گفت اجازه اداره نظارت داروری هند را به دست آورد و اکنون به واردات واکسن های روسی می پردازد. بنیاد سرمایه های مستقیم روسیه که مسئول تبلیغ واکسن های روسی در جهان است گفت هند کشور سرجمعیت ترین می باشد که برای گرفتن واکسن سپوتنیک وی آمادگی نشان داده است و در مجموع با گفته این نهاد 60 کشور یا 3 میلیارد اهالی جهان که 40% سیاره را تشکیل می دهند برای دریافت واکسن سپوتنیک وی آمادگی نشان داده است. در شهر مینیاپولیس ایالات متحده آمریکا با سبب کشتار یک جوان آمریکایی آفریقایی تبار شب دوم اعتراض و بی‌نظمی ها پشت سر شد. تیم گنون رئیس پلیس شهر بروکلین سنتر روز 12 اپریل گفت خادم پلیس به جای الکتروشوکر تصادفاً سلاح را به دست گرفته با داونت رایت 20 ساله تیر خالی کرد. پلیس نوارهای ویدیویی حادثه 11 اپریل را نشر کرد و در آن دیده می شود که بعدی برای ویران کردن قایده حرکت در راه نگه داشته شدن ماشین رد زن و زنی برخواست و وقتی خادم پلیس که زن بوده است تلاش کرد به دست او زولانه زند رد به قفا گشته تلاش نمود به ماشین داخل شود. خادم پلیس با ندای من الکتروشوکر می گیرم که یک عمل عادی پلیس می باشد به دست سلاح گرفته آن را به کار می اندازد. تیم گنون گفت خادم پلیس به جای استفاده الکتروشوکر سلاح را به کار بود و این عمل به گفته او یک تصادف بود که بویسی مرگ فوجی عباری جنوبی رایت شد. تهران گفت خرابکاری احتمالی در تاسیسات کلیدی هسته نتانز که به قول ایران کاری دست اسرائیل می باشد قیماری بده است که دست تهران را در مذاکره های بازگشت به قرار دادی سال 2015 هسته قوی تر می کند. مقامات ایرانی گفتند ترکیش 11 اپریل بویسی از کار ماندن برقی نتانز شد و با سنتریفوگه های نسل اول آن آسیب رسانید. ایران گفت پاسخی این عمل را خواهد داد. در حالی که ادعای درباره انجام این حمله صدا نداده است، باور می رود که این کاری دست اسرائیل است. حادثه یک روز بعدی به کار انداخته شدن دستگاهی نوی غنی‌سازی اورانیوم در این کارخانه رخ داد. اینچنین این حادثه در پس منظر مذاکرات دیپلماتی برای برقرار کردن سازشنامه هسته‌ای قدرت‌ها با ایران رخ داده است. وزیر خارجه ایران جواد ظریف روز 13 اپریل در یک نشست مشترک خبری با همتای روسش سرگئی لاوروف در تهران چنین گفت:
اسرائیلی ها اگه فکر کردن ایران را از پیگیری رفع تحریم ها از مردم ایران می توانند باز بدارند قمار بسیار بدی کردن.
هفته گذشته دوام 4 روز در شهر وین ایران و نمایندگان قدرت های جهانی زیر سرپرستی اتحادیه اروپا مذاکرات اطراف امکان بازگشت ایالات متحده آمریکا و تهران به سازشنامه هسته سال 2015 را برپا کرده برای ادامه مکالمه ها به موافقه رسیدند. در ادامه سرکوب های ناراضیان انتخابات پرزیدنتی آگوست سال 2020 در بلاروس که با پیروزی الکساندر لوکاشنکا انجامید، پلیس این کشور رئیس حزب دیگری اپوزیسیونی جبهه مردمی بلاروس گریگوری کاستیتسوف را بازداشت کرد. نزدیکان او گفتند این سیاستمدار را 12 اپریل با اتهام نامعلوم در شهر شکلوف بازداشت کرده و شهر مینسک انتقال دادند. تا حال مقامات درباره این قضیه شرحی ندادند. نتیجه های انتخابات پرزیدنتی پارسال بلاروس با نارضایت شدید مخالفان و ساکنان این کشور روبرو شد، چون اکثریت باور دارند که لوکاشنکا که از سال 1994 در سر قدرت است از روحی تقلب در این مقام میماند. اکثر آنها باور دارند که برنده واقعی انتخابات سویتلانا تیخانوفسکا می باشد که همچون نامزدی مخالفان در انتخابات اشتراک کرده است. طالبان گفتند برای شرکت در کنفرانس صلح افغانستان که 16 اپریل در ترکیه برگزار می شود هنوز پاسخ روشن ندارند. محمد نعیم سخنگوی طالبان روز 12 اپریل در صحبت با رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی گفت این گروه جنگی باید در ادامه روز در این زمینه قرار قبول کند. نعیم نگفت که دلیل این چی است. ایالات متحده آمریکا که سال گذشته با طالبان سازش صلح امضا کرد در تلاش این است که از راه مکالمه این گروه با حکومت افغانستان به 10 ساله جنگ در این کشور خاتمه گذاشته شود. تشبثکار کنفرانس استانبول ایالات متحده آمریکا می باشد و انتظار می رود که برای مذاکرات بین افغانی طالبان و حکومت افغانستان یک تکانی خواهد بود. در این کنفرانس 10 روزه قرار است نمایندگان حکومت افغانستان، طالبان، قدرت های منطقوی از جمله پاکستان، ایران، هند، چین و روسیه اشتراک کنند. اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
مقامات تاجیکستان در مورد عزت امان معلومات نو نشر نکردند، ولی نزدیکان او میگویند صف شکایت کنندگان از بالای عزت امان در حال افزایش است و آنها نیز دعوا میکنند که این حامی حقوق آنها را نمیشناسد. بازداشت و در شرایط مرموز به تاجیکستان فرستادن عزت امان انتقاد تند مهاجران را به میان آورده است و در شبکه‌های اجتماعی طلبی آزادی او صدا میدهد. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. خویشاوندان عزت امان که با ملاحظه ایجاد نشد دان مشکل نمیخوان نامشان ذکر شود و پسری حامی حقوق که پیشتر با رسانه ها صحبت میکرد روز 13 اپریل به زنگ‌های ما پاسخ نداد. یکی از خویشاوندان نزدیک عزت امان در صحبت به رادیوی آزادی گفت تا حال دعواگرانی نو پیدا میشوند که عزت امان آنها را نمیشناسد. در میان افراد دعواگر نفران هم بودند که سالهای قبل عزت امان وکیل دفاعی آنها بود. پیوندان این حامی حقوق مهاجران میگویند چون این دعواها بی اساسند، چون هر وکیل دفاع حق کارش را میگیرد. خویشاوندان عزت امان گفتند تا حال مادر او از بازداشت فرزندش خبر ندارد. نزدیکانش باری آخر با عزت امان روز 12 اپریل در بازداشتگاه ملاقات کردند. مقامات به جز از نشر خبر بازداشت عزت امان دیگر هیچ شرح رسمی در این باره نمیدهند. تنها معلوم است که علیه عزت امان با ماده 247 قسم 4 یا قلابه در حجم کلان پرونده جنایی آغاز شده، از روی این اتهام با او جریمه یا تا 12 سال زندان تهدید میکند. پیوندانش گفتند عزت امان با قرار دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی به حبس پیشاکی گرفته شده فعلا در بازداشتگاه میباشد. به دنبال اعتراض مهاجران از بازداشت عزت امان در شبکه‌های اجتماعی نوارهای پیدا شدند که برخی افراد از حامی حقوق انتقاد کرده او را به قلابه متهم میکنند. در این نوارها که معلوم نیست تحت چه شرایط ثبت میشوند، دعواگران میگویند که عزت امان سالهای پیش از آنها مبلغ گرفته دیگر بازپس نداده است، ولی برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی با اشاره به مانند بودن مکان ثبت و یک خیله بودن شکایت‌ها حقانه بودن نوارها را زیر شبهه میگذارند. مقامات تا حال نگفتند که نسبت عزت امان در عموم چند نفر شکایت کردند. برخی از حقوق‌شناسان قضیه عزت امان را به بازداشت چند وکیل مدافع دیگر مانند میکنند، از جمله به قضیه وکیل دفاع بزرگمهر یارف که در آغاز بر اساس شکایت مزاجانش بازداشت شده بود، تجربه‌ای که حالا در قضیه عزت امان تکرار شده ساده است. جمشید یارف حامی حقوق تاجیک میگوید
از این جهت من در فکر اون هستم که مقامات قدرتی جمهوری تاجیکستان من همین طلبات ماده 247 کدکس جنایتی رو یعنی قلابی رو انتخاباً استفاده میبرند و درست به ماهیت اون صرفم هم نمیروند. یکی یکومش دیومش که صرفم هم میروند، ولی این یک واسطه یک اسباب بالای فشار آوردن در این نظارت گرفتنی همون هیمانگران هموکت ها یعنی باشد که کمتر فعالتر هستند.
عزت امان روز 25 مرد در شهر مسکو ناپدید شد و دو روز پس وزارت کارهای داخلی از بازداشت او در شهر دوشنبه خبر داد. بازداشت او خشم مهاجران تاجیک را در روسیه برانگیخت و ده ها نفر در نزدیک سفارت تاجیکستان در این کشور اعتراض کردند. او رئیس مرکزی تاجیکان است و پیوسته حکومت تاجیکستان را تنقید میکرد که برای حمایت از حقوق شهروندانش در روسیه سعی و کوشش به خرج نمیدهد. سازمان آنها همچنین به مهاجران تاجیک کمک حقوقی و گاه گاه کمک مالی میرساند.
برنامه های تابستانه رادیوی آزادی از ساعت 7 تا 9 شام به وقت دوشنبه روی امواج 41 و 31 متر برابر با 15450 و 11850 کیلوهرتز پخش می شوند.
از ساعت 9 تا 10 روی موجهای 25 و 31 متر برابر با 7475 و 11850 کیلوهرتز.
همچنین در موج 12226 کیلوهرتز در محوره یوتل سات هاتبورد 13 ب.
دریافت ثبت برنامه ها در سامانه آزادی و گوگل پادکست.
رادیوی آزادی برای شماست. نعمت شایف ساکن 60 ساله جماعت فرابی پنجکین منطقه هممرز با ازبکستان 17 سال باز با دست و پای معیوب و آثار مینه در بدن محتاج کمک است، ولی میگوید مقامات مسئول هنوز به دادش نرسیدند. بر اثر ترکش مینه های کشور همسایه که در سال 1998 با هدف پیشگیری از ورود نیروهای مخالف ازبک با رهبری جامعه نمنگانی کاریده شده بود، تنها در جماعت فرابی پنجکین 11 نفر جان خود را از دست دادند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. طی 3 سال است که مقامات تاجیکستان میگویند اکنون خطر مینه ها در مرز با ازبکستان مال تاریخ شدند، ولی معیوبان میگویند آثار آن هنوز در ذهن و بدنشان باقی است. نعمت شایف به رادیو آزادی گفت روز 4 مارس سال 2002 همراه 5 نفر دیگر برای علف دروی به موضع سرحدی رفتند و آن وقت ترکش شد و زخمی گردیدند.
ما ها در آنجا به مینه برخوردیم. در مینه، در ترکش مینه، ما در بین ما قریب همه ما زخمگین شدیم و در از آن جمله من هم در بین آنها زخمی شدم و یک دستی چپ که در اینجا من دستی چپی من در اینجا مینه زده، من از اینجا شکست این و با پای هایم من پای راستم که این از کاکه من از این طرف زرم قریب خیلی جلو کنده گرفته پراخ باز به تخت پشت هایم زد که تخت پشورم هم آسیب بسیاری دارد. حال تا حالا زخم های از خیلی خونه شده است. پشته ها من اینجا هم هست، من با تخت پشت هست جای زخم های از کل کرد.
شارخ قاسموی 53 ساله معیوب دیگر گفت در موضع اغبچه وقتی به طرف ازبکستان برای خرید می رفتن مینه ترکید و دست پایش زخمی شد و آهنپاره به گردنش زد. و می گوید با وجود معیوبی سالهای پیش به روسیه رفته کار می کرد، حالا نمی تواند. تنها در جماعت فراب بر اثر ترکش مینه ها حدود 20 کس زخمی شده است. آنها در صحبت با رادیو آزادی گفتند به کمک نیاز دارند و می خواهند امتیاز داشته باشند، چون بر اثر معیوبی و سالمندی توانی کار کردن و تامین آیله را ندارند. ما به این سوال که چرا طی این مدت زخمیان مینه های ازبکستان کمک نگرفتند به اداره حفظ اجتماعی در شهر پنجکین مراجعه کردیم. عظمت سلطانوف سردار اداره گفت تا به حال در این باره کسی مراجعه نکرده است.
باش پیش ما بیان، ما مثال تاسیه میدهیم که من همجا برویتون همجا گروه مایبیتون ملکت بکرنده اگه مراجعه کنم قریب 4700 مایب درمده ما نوشد بیت پنجکین با همی کسی که اوهاروس مثال براهوس.
برعکس این نعمت شایف میگوید دو دفعه به اداره حفظ اجتماعی و بیمارخانه که در آنجا تبابت گرفته است رفت، ولی به حرفایش گوش ندادند. افراد دیگری که از ترکش مینه ها زخم برداشتند نیز همین ادعا را دارند. رئیس فراب در پنجکنت عالم قل ستاروف در صحبت با رادیو آزادی تصدیق کرد که در جماعت آنها به هیچ معیوب مینه های ازبکستان یاری رسانیده نشده است. اکثر معیوبان ترکش مینه ها در این ناحیه به خاطر میارند که تنها یک سازمان خارجی به آنها مدد رسانده است. آنها میگویند به خاطر اینکه مینه ها را جانب ازبکستان در مرز تاجیکستان گذاشته جای موجودیتشان را اشاره نکرده بود، شاید برای دریافت جبران به مقامات همسایه مراجعه کنند. در حکومت شهر پنجکین گفتند اگر مراجعه شود یاری میرسانند و دیگر شرح ندادند. شروع پاکاری مینه ها در مرز یکی از تقاضاهای کلیدی جانب تاجیکستان بعد از خوب شدن روابط سیاسی با ازبکستان بوده است. در جریان سفر شفکت میرزایف به دوشنبه، رئیسان جمهوری ازبکستان و تاجیکستان تصمیم گرفتند تا پایان سال 2019 همه منطقه های مینکاری شده مرزی را پاکسازی کنند. حالا ساکنان جماعت فراب، اماندره و دیهات دیگری مرزی پنجکین میگویند دو سال است که ترکش رخ نداده است، ولی ترسی که در وجودشان مانده است اجازه نمیدهد به نقطه های پیشینی مینه گذاری شده بروند. وحشت ترکش مینه ها و آثاری که مانده است تنها در جماعت فراب و یا جماعت های دیگری پنجکن دیده نمی شود. در شهر کانیبادان و نواحی دیگری هم مرز با ازبکستان به صورت عموم 80 نفر کشته و ده ها کس زخمی گردیدند.
در تاجیکستان از فردا 13 اپریل ماه رمضان آغاز می‌یابد. شروع از شام امروز در تمام مسجدهای جامع تاجیکستان نماز تراویح برگزار خواهد شد. مقامات می‌گویند تنها از ساکنان طلب کرده می‌شود هنگامی ادای نماز تراویح فاصله جسمانی را رعایت کنند و نقاب طبی پوشند. ولی آنچه در عرفه ماه رمضان باعث نگرانی ساکنان شده است، بالا رفتن نرخ محصولات غذایی در بازارها است که یک هفته قبل مشاهده می‌شود. تفصیلات بیشتری موضوع را من سرویناز هلوی را میکنم. اکثر ساکنان شکایت دارند که در استانه ماه رمضان نرخ محصولات غذایی گران شده است. آنها میگن چنین وضع هر سال مشاهده میشود و ظاهرا به عادت تبدیل مییابد. مقامات میگن برای نگاه داشتن نرخ محصولات در بازارها یارمارکا تاسیس دادند. کارشناسان و ساکنان میگن این تلاش های مقامات چندان موثر نیست. مولوده ساکن شهر دوشنبه میگوید همگی 100 سومونی نفقه میگیرد، اما مجبور است به خاطر ماه رمضان 1 کیلو گوشت را با نرخ 65 سومونی خریداری کند. وی در صحبت با رادیو آزادی گفت
همین رمضان همه چی قیمت کرده، روغن ای همش چقدر کنی وکو 500 سومون 1 کیلو گوشت 65 سوم تو خاص 35 پیش 24 سوم 26 سوم خیلی بود. برای رمضان باید 50 فوی ارزون باشه، نه که ارزون نشه.
با آغاز ماه رمضان قیمت گوشت و روغن
ارد، شکر، سبزیجات و محصولات دیگر غذایی در بازارهای پایتخت تا اندازه افزوده است. نرخ 1 کیلو گوشت تا 65 سومانی بالا رفته. قیمت 1 خلطه ارد نویالو 250 سومانی است. همچنین در عرفه ماه رمضان نرخ سبزیجات تر و تازه از جمله پمیدور و بادرنگ برای نه همه خانواده ها دسترس است. فروشنده ها میگویند حالا این نوع محصولات اکثرا از خارج وارد می شود و از همین خاطر نرخ گران دارد. نرگیز اخونوا یک فروشنده بازار مهرگان گفت پس از به بازار وارد شدنی از جمله پمیدور و بادرنگ خودی می تواند نرخ ارزان شود.
پمیدور 20 سوم 20 سوم خیلی مدستم. حالا ایجن فقط پمیدور ایجن است. باقلجون ایجن است. بادرنگ خودم مدستم. 13 سوم 12 سوم. همو بادرنگ اول 13 14 می گرفتیم 15 می فروختیم. اکو استوستا می خوام.
سالهای گذشته مقامات برای در یک سطح نگاه داشتنی نرخ در ماه رمضان تلاش کرده بودند، اما به قول ساکنان و تحلیلگران این اقدام چندان موثر نبود. امسال هم سه هفته پیش از ماه رمضان ماموریت بازار مهرگان با راه اندازی یرمارکها میخواهند نرخ را نگاه دارند. از جمله برای تنظیم نرخ گوشت در راستای رمضان آنها در دکانهای علاهیده برای خریداران گوشت ارزان پیشنهاد کردند. فخرالدین خلوف یک مسئول بازار مهرگان در صحبت با رادیو آزادی گفت
سطح بالا رفتن ما مانیگی ماندگی هستیم که نرخ بالا نرود، از جمله گوشت، ارد، شکر، روغن و غیره که هر روزه ذخیره‌ای که از طرف هم حکومت جمهوری حکومت شهرداری است، از طرف بازار است، ما پیشنهاد میکنیم برای مردم. تصمیم گرفتیم که نرخ بالا روی را از طرف بعضی صاحبکاران مانیگی ایجاد کردیم که نرخ بالا نرود.
بالا روی نرخ گوشت و بسیاری از انواع دیگر غذا در کشور در آستانه ماه رمضان در حالی است که به این هم بین معاش مردم و نرخ بازار در تاجیکستان فرق بزرگ دارد. یکم صحبت رادیوی آزادی که در رسته گوشت فروشی صحبت میکرد گفت با معاشی که میگیرد باید نرخ گوشت حداقل از 35 سومانی بالا نباشد. گوشت از محصولات اساسی و سرخرید در ماه رمضان در تاجیکستان است. اکثر آنهایی که در روزهای دیگر برای خود زیاد اجازه استعمال محصولات گوشتی را نمیدهند کوشش میکنند در این ماه حتما از خوراکهای سرغذا و گوشتی استفاده کنند. اقتصادشناسان میگویند تغییر دادن نرخ با هر بهانه در آستانه ماه رمضان بیش از 10 سال است میان صاحبکاران تاجیک با یک انعنه تبدیل یافته است. هدفی اصلی به گفته آنها با استفاده از فرصت دریافت درآمدی بیشتر است. یک روز قبل از شروع ماه رمضان رئیس جمهور امامعلی رحمان هم در یک پیامش به مردم تاجیکستان از تاجران خواست مال و محصولات خود را با نرخ ارزان‌تر و با رعایت معیارهای انصاف و انسان دوستی به فروش گذارند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959. صبح 13 اپریل بیش از 20 ساکن شهر خوجند با طلب بازپس گرفتن خانه‌هایشان در نزد بنای حکومت جمع آمدند. 32 حاولی این ساکنان را شرکت ساختمانی حسن‌الرا یکی مالکانش شهروندان چین هستند سال 2015 در خیابان رحمان نبیف ویران کرد تا سلسله بناهای بسیار آشنا بسازد، اما دیرتر از اجرای طرح دست کشید.
این
آیله ها زیاده از 5 سال باز در خانه های اجاره زندگی میکنند. هرچند پولی اجاره را حکومت خوجند میدهد، ساکنان میگن انتظاری زیاد آنها را نگران کرده است.
آدمشون نمیبرد داشت کدای چه وای کرد. خودشون نمیتونن
اینو. اصلا این 6 سال داریم در گشت. سه جو کش برداشتم بچم. کسل شدم. کسلای نهایت گند شدم. باور نمیدن عیسی به می و.
باز کجا زندگی میکنید شما؟
باز ما اجاره
ده. مبلغ شو.
دو دوستی هم مبلغ دو دوستی همین جنجال کلی اونده مبلغ میرویم و اجاره پولیده.
شهردار خوجند روز 9 فوریه در نشست مطبوعاتی گفته بود با کمیش تا آخر ماه مارس امسال به آیله هایی که ضمن طرح شهرک چینی از خانه هایشان محروم شدند منزل خواهند داد. مسئولان حکومت میگویند بنای 9 آشانه در محله 18 شهر خوجند آماده است و به زودی سپرده می شود.
گپ در سری اون است که امروز خود در میان ساکنان برای موافقه انتخابی حجره ها بخصوص در آشرانه های یک دو یا که بلند آشرانه، این در حالی که در این بینایی بلند آشرانه نو آشرانه لیفت هست کار میکند فعال است، ساکنان به موافقه نرسیدند، خودی در میان ساکنان چنین موافقه حاصل نشده است. با وجود این مقامات تصمیم دارد اقدام گرفته است که در پی گذراندن یک قرعه کشی و چنین بحث های داخلی ساکنان را نقطه گذارد.
طرح محله که آن را چاینا تاون می نامیدند در نزدیکی رود سیر ماه آگوست سال 2015 با مدیر کل شرکت پکین جاو شینجا و گروه از معماران چین نهایی شد. بر اساس طرح در اینجا باید 15 بنای بسیار طبقه برای 1200 آیله، مکتب چهار آشانه و دیگر انشاءات اجتماعی ساخته می شد. شهرداری می گوید این شرکت با سبب بلند بودن سطح آب و مسئله های دیگر شهرک را نساخت. مسئله های دیگری بین مقامات تاجیکستان و شرکت چینی و ضرری که از این طرح اجرا نشده پیش آمد معلوم نیست. جانب چین تا حال در این باره اظهار نظر نکرده است، ولی اکنون تاوان خانه هایی را که شرکت چینی ویران کرد و نساخت حکومت می پردازد. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
ورزشکارانی تاجیک در مسابقه انتخابی المپی قاره آسیا آید به گوشتی ورزشی در قزاقستان دو مدال برنجی به دست آوردند. پهلوانانی تاجیک در مسابقه بین المللی آید به گوشتی کورش برای جایزه های پرزیدنت ازبکستان چهار مدال گرفتند. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می کنم. ورزشکارانی تاجیک در مسابقه انتخابی المپی قاره آسیا آید به گوشتی ورزشی که 12 اپریل در شهر الماتای قزاقستان نتیجه گیری شد دو مدال برنجی به دست آوردند، ولی نتوانستند به المپیاده توکیو راه خط بگیرند. در مسابقه انتخابی المپی بیش از 200 ورزشکار از 24 کشور قاره آسیا برای 36 راه خط به المپیاده توکیو مبارزه بردند. در هر وزن تنها اشتراک کنندگان دور نهایی به بازی های تابستانه المپی که از 23 ایول تا 8 آوگوست امسال در توکیو ژاپن برگزار می شود راه خط گرفتند. تاجیکستان را در این مسابقه 11 ورزشکار نمایندگی کرد، ولی ورزشکاران تاجیک نتوانستند به فینال رقابت ها راه یابند. فیروز میرزا رجبوف در گوشتی یونانی و رومی در وزن تا 60 کیلو و محمد اکراموف در گوشتی آزاد در وزن تا 57 کیلو مدال های برنجی به دست آوردند. حبیب الله نرزولایف داور درجه بین المللی در صحبت با رادیوی آزادی گفت که گوشتگیران تاجیک باز یک امکانیتی به دست آوردن راحت به بازی های المپی را دارند. با گفته او از 6 تا 9 می در شهر صفیه بلغارستان مسابقه انتخابی المپی جهانی برگزار می شود و در این مسابقه نیز آنهایی که در هر وزن به فینال می برایند حقوق اشتراک در بازی های المپی توکیو را پیدا می کنند. آقای نرزولایف افزود
در رشته گوشتین طرز آزاد یونانی روبیم هم 6 راه خط رخصت داده می شد. تیاریشون خوب است. ما امید داریم که هر یک نفر اینا کوشش و غیرت به راه خط گرفتن دارن. امید کلان داریم هر یک ورزشگری که دسته منتخب تاجیکستان است.
باید گفت که تا حالا یک نفر از تاجیکستان در رشته گوشتی ورزشی یعنی گوشتی آزاد و یونانی و رومی به المپیاده توکیو راه خط نگرفته است. ضمناً از کشورهای آسیای مرکزی در رشته گوشتی ورزشی به المپیاده توکیو قزاقستان 11 راه خط، ازبکستان و قرغیزستان 8 راه خطی گرفتند. همکنون ورزشکاران تاجیک در مسابقه قهرمانی آسیا آید به گوشتی ورزشی که 13 اپریل در شهر الماتای قزاقستان آغاز یافت شرکت دارند. خبری دیگر، پهلوانان تاجیک در مسابقه بین المللی آید به گوشتی کورش برای جایزه های پرزیدنت ازبکستان 4 مدال، 1 طلا، 1 نقره و 2 برنجی به دست آوردند. در مسابقه به خاطره الحکیم الترمیزی که در شهر ترمیزی ازبکستان از روی 5 درجه وزن ها برگزار شد، بیش از 150 ورزشکار از 30 کشور شرکت داشت. مدال طلا را در هیئت منتخب تاجیکستان محمد رضا قوتوف در وزن تا 60 کیلو به دست آورد. او در قوازمایی نهایی عبدالعزیز همرویی ازبکستانی را مغلوب کرد. داداخان قربانعلیف در وزن مطلق با مدال نقره مکافاتانیده شد. حسین الصاح‌زاده در وزن تا 73 کیلو و نعمت الله اسران قلوف در وزن مطلق مدال های برنجی گرفتند. مبلغ عمومی جایزه های مسابقه $100,000 را تشکیل می داد. غالب مسابقه در وزن مطلق با $10,000 سرفراز گشت. اینچنین غالبان بجز از مدال در وزن های دیگر با جایزه های مالی قدردانی شدند.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه. مدتی 15 دقیقه بعد شما را همراهی خواهم کرد. حالا توجه کنید به سرخطی موضوع برنامه امروز.
پس از بازگردانی 90 میلیون سامان قرض اگران ویسبانک، مقامات در تاجیکستان برادر مرادعلی علی مردانوف را از بازداشت رها کردند. زرشویان در افغانستان میگویند با زحمت سنگین طلا به دست میارند، مقامات کاری آنها را غیر قانونی میشمارند.
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم مولا رجب یوسفی خواهیم شنید.
شرکت برق تاجیک میگوید با در نظر داشت فرارسی ماه رمضان، شدت محدودیت استفاده از نیروی برق در مناطق روستایی تاجیکستان را کمتر میکند. ناظرجان یادگاری سخنگوی شرکت برق تاجیک میگوید به این خاطر تصمیم شده است وقت افطار و روزه بندی به منزل ساکنان نیروی برق انتقال داده شود. تقویم رمضان ساعت افطار و روزه بندی را در تاجیکستان از تقریبا ساعت‌های 7 شام تا 4 صبح مقرر کرده است. یادگاری افسود همزمان متخصصان برق تاجیک موضوع لغو پره محدودیت‌های استفاده از نیروی برق در کشور را بررسی می‌کنند. هرچند به گفته یادگاری مجرای رودخانه‌های بزرگ کشور در مقایسه با یک سال قبلی 30% کمتر است. به این خاطر فعالیت مرکزی برق و گرمی‌دهی دوشنبه دو را با فرارسی هوای گرم ادامه می‌دهند تا ساکنان با نیروی برق دسترسی داشته باشند. محدودیت برق در موسم سرما یکی از مشکلات کلیدی که ساکنان مناطق بیرون از شهر دوشنبه باقی میماند. وزارت کشاورزی تاجیکستان خریطه ای را تهیه کرده است که از آن کشاورزان درباره در کدام منطقه چه زراعت را کشت کنند حاصل بلند میگیرند معلومات خواهند گرفت. این وزارت روز 13 اپریل با نشر یک اظهارات گفت هدف از تهیه این خریطه رسانیدن کمک مشورتی به خواجگی های کشاورزی جهت به نقشه گیری کشت زراعت ها، رویانیدن حاصل بلند از یک قطعه زمین گرفتن نه یک دو بلکه 3-4 حاصل می باشد. مؤلفان این خریطه پیشنهاد کردند که آن در شکل کتاب نشر و به خواجگی های دهقانی کشور تقسیم کرده شود. تاجیکستان پس از پاشخوری اتحادیه شوروی کلخوزها را برهم داد و به جای آن خواجگی های دهقانی خصوصی تشکیل یافتند. حالا در کشور به اطلاع وزارت 172,000 خواجگی های دهقانی عمل میکند. اکثریت این خواجگی های دهقانی زمین کمی در اختیار دارند و بنابر ضعف مالی نمیتوانند تجهیزات معاصر کشاورزی خریداری کنند و میزان حاصل ناکی کشت هایشان هم خیلی پایین است. در تاجیکستان دوره نوبتی انتخاب داوطلبان تحصیل در دانشگاه‌های روسیه به پایان رسید. طبق اطلاع مرکز علم و فرهنگ روسیه در خوجند امسال بیش از 5000 خط کنندگان مکتب های میانه، لیسه و گیمنازی های 5 شهر تاجیکستان، خوجند، دوشنبه، کولوب، باختر و خاروق در آزمون اشتراک کردند. به گفته مقامات روس، تاجیکستان از جای طلبگاران تحصیل در مکاتب عالی روسیه در میان دیگر کشورها جای اول را اشغال میکند و سال جاری شماره داوطلبان از 15% تا 20% افزوده است. اما سال روسیه برای قبول جوانان تاجیک به دانشگاه‌هایش 630 جای جدا میکند. حکومت ازبکستان با قبول یک قرار دادن قرض به شهروندان این کشور را در خارج فراهم آورد. از این بعد ازبکستانی هایی که در کشورهای خارج مشکل مالی دارند می توانند به سفارت ها و کنسولگری های این کشور مراجعه کرده و قرض دریافت کنند. قرار مذکور از سوی دیوان وزیران ازبکستان روز 12 اپریل تصدیق شده است. بنا به قرار قبول شده، نمایندگی دیپلماتی ازبکستان دوام دو روز درخواست شهروند را بررسی و به وی قرض می‌دهند. شهروند ازبکستان در خارج از این کشور از نمایندگی‌های دیپلماتی برای زیست موقت، سر و لباس و نقلیات می‌توانند قرض دریافت کنند. شهروندی که قرض گرفته است وظیفه‌دار می‌شود که دوام 30 روز قرض را برگرداند.
مولا رجب یوسفی بود که اخبار اقتصادی هفته را منظور ما کرد. شما مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی را میشنوید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوع اصلی این برنامه. پرده علی مردانوف، برادر مراد علی مردان، رئیس پیشینی بانک ملی تاجیکستان و حالا رهبر اگرو اینوست بانک، از بازداشت رها شده است. مسئولان آژانسی مبارزه با کروپسیا در تاجیکستان ماه فوریه امسال گفته بودند که او 90 میلیون سومانی قرض گرفتهش را از اگرو اینوست بانک غیر مقصدناک استفاده کرده است. پرده علی مردانوف و نزدیکانش هنگامی در بازداشت بودن او و هم بعد رهایی‌اش درباره اتهامی وارد شده به مطبوعات اظهار نظر نکردند. یک همصحبت رادیو آزادی در آژانسی مبارزه با کروپسیا روز 13 اپریل گفت پرده علی مردانوف کردیت بانک را برگرداند و بنابراین پرونده او بسته شده از بازداشت رها گردید. جزئیات دیگر در دست نیست. مسئولان آژانسی مبارزه با کروپسیا ماه فوریه امسال در نشست خبری گفته بودند که علی مردانوف قسمی از مبلغ‌ها را برگردانده است و در صورت پورا دادن قرض بانک امکان دارد پرونده‌اش بسته شود. بر ضد او با اتهام تصرف مبلغ‌های کریدیتی با مقدار مخصوصاً کلان ماده 246 کدکس جنایی تاجیکستان پرونده جنایی باز کرده بودند. پرده علی مردانوف رئیس کارپوراسیای برکت میباشد. این شرکت سال‌ها باز در شهر حصار در بخش کشاورزی چارواداری فعالیت میبرد. مصاحبان رادیو آزادی که از جزئیات قضیه آگاهی دارند گفته بودند که استفاده غیر مقصدناک مبلغ ها از سوی پرده علی مردانوف به این معناست که او قرض بانک را طور خرج نموده است که با سندهای بانکی موافقت نمی کند. ضمن علی مردانوف تنها صاحب کار نیست که با گناه تصرف مبلغ های قرضی بازداشت و هم اکنون رها شد. قبلا جمشید عبدولوف رئیس شرکت اولیم تکستایلز از تاج پرام بانک 14 میلیون دلار قرضدار بود و دو شرکت اولیم کریمزاد و اولیم تکستایلز با یک مهمانخانه را به اختیار این بانک گذاشته از بازداشت رها گردید. حالا به گفته نزدیکانش در شهر دبی امارات متحده عرب زندگی میکند. دادستان کلی تاجیکستان ماه فوریه امسال اعلان کرد که اسمت الله حیایف، پسر سابق رئیس دیوان وزیران تاجیکستان عزت الله حیایف و رئیس شرکت خیمه تکستایلز و کارپوراسیای خیمه با جرم تصرف مبلغ های کریدیتی به 11 سال زندان محکوم شد. همین گونه دادستانی کلی تاجیکستان ماه فوریه امسال اعلان کرد که اسمت الله حیایف، پسر سابق رئیس دیوان وزیران تاجیکستان عزت الله حیایف و رئیس شرکت خیمه تکستایلز و کارپوراسیای خیمه با جرم تصرف مبلغ های کریدیتی به 11 سال زندان محکوم شد. تفتیشات او و سه کارشریکش را به تصرف 80 میلیون سومانی قرض بانک عیبدار کردند، ولی نزدیکانش گفتند به خلاصه دادگاه راضی نیستند. اگرو اینوست بانک 6 سال اینجانب با بحران روبرو است و نمیتواند بیش از 700 میلیون سومانی امانت مردم را برگرداند. مقامات این بانک در گذشته گفتند برای اصلاح وضع و خدمت رسانی مناسب به مشتریان برنامه‌های زیادی را اجرا می‌کنند. از جمله 2000 کارمندی بانک را اختصار کردند تا خرج کمتر شود. مشکلی بانک‌های تاجیکستان سال 2016 شروع شد و بعد از کاهش پول‌های فرستاده مهاجران شدت گرفت. حکومت تاجیکستان از بیم ناراضگی مردم که در اگرو اینوست بانک و تاجیک صادرات بانک صدها میلیون سومانی پسنداز داشتند، با اختصاص دادن بیش از 3 میلیارد سومانی تلاش کرد آنها را از ورطه مفلسی رهاند. ولی بانک‌های خرده به مثل فانون بانک و تاجیک پرام بانک پرداخت پذیری خود را از دست داده فعالیتشان قطع شد. شما مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی را میشنوید و حالا برنامه را با مطلب های بعدی ادامه میدهیم. ساکنان ولایت بدخشان افغانستان میگویند در جای زیست آنها حکومت شغل نوافریده است و آنها تلاش دارند از راه زرشویی در محل زیستشان پول برای زندگیشان به دست آورند، اما مقامات محلی میگویند این کاری آنها غیر قانونی است، چون که برای استخراج طلا ساکنان اجازت نامه دریافت نکردند. سفر محمد 65 ساله ساکنی ناحیه یفتلی پایان ناحیه ولایت بدخشان افغانستان 11 سال اینجانب از این موضع طلا استخراج میکند. او با وسایل برقی در عمق 25 متری کوه سنگ را پرمه میکند و سپس آن را بیرون میکشد. سفر محمد در صحبت به رادیو آزادی گفت:
همینجا 15 نفر که اومدیم نمی خاطر غریبی که 4 پا ما از همین زیر خاک پیدا کنیم. رفتیم ایران، رفتیم ترکیه، رفتیم تمام جا رفتیم، رادیو مردیم، بیاب شدیم، به سر ترشدیم، دیدیم کار پیدا نکردیم، حدیث بیکاری نمی زیر زمین نمی را غریبی میکنیم، روزی 300, 400, 500, 200, 50 رو پا با نخصو با توان گیر من بیا که روز من پیش برام.
عبدالرقیب تیلاکار دیگر و از رفیقهای سفر محمد پس از هفته های جستجو در سینه کوه توانسته است رگ تیلا را پیدا کند. وی میگوید استخراج تیلا از اینجا بسا کار سخت و سنگینی است و در جریان پرمکاری ده ها کارگری معدن پیش چشمشان زیر سنگپاره ها ماندند، ولی برای پیدا کردن لقمه نان آنها مجبورند این کاری خطرناک را ادامه بدهند. عبدالرقیب میگوید:
این همی رگ تلاس، این همی رگ سرخ است، این همی معلوم است همه بینین دیگه. همی زیر زمین کافتر رفته ایستیم که تقریبا قسم چاوار رفته ایستیم 25 متر زیر زمین رفتیم. دای وطن دیگه کار بار نباشه دیگه، دا اردو میره همه که کشته میشه نفر دیگه چیز نداره.
اما به گفته مقامات در افغانستان به این شکل به استخراج طلا مشغول شدنی سفر محمد و همراهانش غیر قانونی است. آنها محصولی که با زحمت زیاد به دست می آورند غیر قانونی و پنهانی از چشم دولت می فروشند. سفر محمد می گوید:
تجارت هم نهی تخور می آیند، این داخلی هستند، این همی باید پیش ما می خرند، باید اونو می برند، چار پا اونو غریب می کنند.
سفر محمد باید سنگ های استخراج شده را توسط خر به پایان لبی دریا برد، جایی که یک دستگاه برای میده کردن سنگ نصب شده است. او گفت:
ما سنگ از اون بالا که میاریم دای ماشین آرد میکنیم، حالا فعلا ماشین من یک پرده میده کرد خراب شد، تخار روی کردیم دای جا که آرد میکنیم، این همیت میبریم در مرکب بود لبی دریا بود میشیم.
سنگریزه های تیلادار را بالای سفره عبارت از خار، پوستی گاو و نمد می ریزند و با آب می شویند. رگ و مواد دیگر را آب می برد، اما ذخیره های تیلاد در نمد و پوستی گاو حفظ می شوند. در پایان چنین روزهای پرمشقت سفر محمد و همراهان او از 5 تا 10 گرم و گاه بیشتر از آن تیلا به دست می آورند. سفر محمد می گوید:
تونلی که همون جایی که ما براتون نشون دادم همون را باز میکنیم، باز میاریم، باز میکشیم، آرد میکنیم، های آرد میاریم، اینجا میشویم، با چیزی بعد صحبت این همیست دیگه، نتیجهش همیست.
بنابر قانونهای افغانستان ثروتهای زیر زمین در این کشور باید بر اساس اجازتنامه صادر کرده حکومت استخراج شود. مقامات محلی میگویند گروه های شورشی در منطقه های زیر نظارتشان با استخراج غیر قانونی ثروتهای زیر زمینی و معدنهای گرانبها مشغول میشوند. حالا مقامات امنیتی افغانستان تلاش دارند از موردهای غیر حرفه‌ای و غیر قانونی استخراج طلا در ولایت بدخشان جلوگیری کنند. نیک محمد سخنگوی حکومت ولایت بدخشان افغانستان در این رابطه میگوید:
یک کمیسیونی تشکیل شده متشکل از نیازهای نظامی و نیازهای ملکی است و این را بررسی میکنند از چند روز به این طرف و یک بخشی از این را فعلا جلوگیری کردند، مسیری که سرک بوده و دریا بوده و به طور کل مسیری که تحت حاکمیت دولت باشه قطعا ما جلوگیری میکنیم و اجازه استخراج غیر قانونی به هیچ کس و به هیچ شخصی داده نمیشه.
شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش که شما را با پناه خداوند بزرگ میسپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.